أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفلا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در مسئله معاملات این مورد قبلا در مسجد گفته شده، ولی نظر به این که مطلبی است محل ابتلا و کثیری از متدینین عکس این مورد در ذهنشون هست و وقتی این مسئله را می شنوند گاهی اونقدر تعجب می کنند که باورشون نمی شه که مسئله شرعی این باشه، ما مطلب رو عرض می کنیم. این مسئله اسباب تعجبه، ولی با همه تعجب و شگفتی که افراد دارند باید بدانند که مسئله شرعی همین است که عرض می کنیم. اگر شما جنسی را به کسی بفروشید، در غیر از موارد خاص لازم نیست که اون جنس رو هم به او تحویل بدید تا معاملتون صحیح باشه، بلکه به مجرد این که می فروشید مثلا این فرش را به خریدار، قیمت معین فرش هم مشخصه و ابهامی وجود نداره، تا این معامله صورت میگیره شرعاً او مالک این فرش میشه و شما هم طلبکار اون مبلغ میشید. حتی اگر تا قیامت هم شما این فرش رو به او تحویل ندید، او یا او بدهیش رو به شما نده، معامله سر جاش باقیه. یعنی این فرش فرش اوست و این پول هم شما از او طلب دارید، ملک شماست. شرط مالک شدن در بیع فقط اینه که این معامله انجام بشه. اگه انجام شد اون وقت دیگه مالکیت میاد. البته بعد از اینکه مالکیت اومد، یعنی این فرض شد مال اومند خدا، باید مالشو بهش بدید. او هم به شما بدهکاره، او باید به شما بده. ولی اگه به این وظیفه طرفین یا یکی از دو طرف عمل نکرد، اینجور نیست که این فرش از ملکیت او بره بیرون. اگر شما این فرش رو به او ندادید، او چون بهش تحویل ندادید حق داره معامله رو فسخ کنه. اما تا وقتی معامله فسخ نشده این فرش ملک اوست، لذا شما رو فرشی که فروختید نمیتونید نماز بخونید مگر اینکه او رضایت داشته باشه. اینا توی بیعه، تو خرید و فروشه. اما در مورد هبه و بخشش مسئله این گونه نیست. اگر شما این فرش رو به کسی از ارحامتون یا به غیر ارحامتون بخشیدید، اگر بخشیدین با این کار او مالک نمیشه. زمانی مالکیت برای او محقق میشه شرعاً که شما این فرش رو هم به او تحویل بدید. اگر او تحویل نگیرد به هر دلیلی، شما تحویل ندید او تحویل نگیرد، اگر این اتفاق نیفته شرعاً شما همچنان مالک این فرشید، ولو این که او رو گفتید این مال تو باشه. شما در اینجا مالک این فرشید. اثر مسئله کجا ظاهر میشه؟ اثر مسئله تو دو جا حداقل ظاهر میشه. مثلا تا قبل از این که شما این فرش رو به او تحویل بدید، چون این فرش فرش شماست، ولو طرف مقابل راضی نباشه رو این فرش میتونید نماز بخونید، چون این فرش ملک او نشده. زمانی ملک او میشود که به او تحویل هم بدهید. هنوز تحویل ندادید. دوم اثرش در فوت ظاهر میشه، در مرگ. اگر طرف مقابل فوت کنه، ورثه او نمیتونن بیان ادعا کنن که این فرش بابای ما یا مادر ما بود به ما بده. چرا؟ چون در زمان حیاتش مالک نشده بود. یا اگر کسی که هبه کرده و بخشیده او فوت بکنه، این فرش میره توی ماترک او، باید به وارثش برسه و برنامه خودش رو داره. نمیتوانن اونا بیان بگن این فرش مال ما بوده، اون شخصی که بهش بخشیده بودید ولی هنوز به او تحویل نداده بوده. عنایت کردین؟ حتی اگه این فرش سند داشته باشه، سندشو به نام او هم زده باشید، از رفته باشید تو دفترخانه رسمی به نام او سند زدید، مثلا ماشین رو بفروشید به کسی، او بلا فاصله که میفروشید مالک میشه، بعدن شما باید ماشین او رو بهش تحویل بدید. اگه تحویل ندادین ماشین مال اوست ولی فعلا در دست شماست. اما اگر همین ماشین رو به او بخواید ببخشید، باید چیه؟ تحویل بدید. اگه تحویل ندید شما سوار این ماشین میتونید بشید، ولو اینکه رفتید و مثلا تو دفترخانه یا توی نمیدونم پلیس راهور هر جای دیگه که انتقال سند میدن به نام طرف مقابلتون هم چیه؟ منتقل کردید، اما هنوز تحویلش ندادید. وقتی تحویل ندادید این همچنان ملک شما هست. اگر فوت پیش بیاد برای مالک این ماشین، برای اون کسی که بخشیده، این میره جزء اموال او. اون کسی که فعلا سند به نام اوست، او باید بیاد ماشین رو تحویل، یعنی نمیتونه بر اساس این سند اقدام کنه و این ماشین رو بگیره. اگه این کار رو بکنه دزدیه. بله، اگر خود وارث کسی که ماشین رو بخشیده، وارثش گفت آقا ما قبول داریم، ما میپذیریم، نه به خاطر اینکه مسئله بلد نبود، بلکه فهمید که این ماشین ملک خودشه، در این حال صرف نظر کرد، گفت باشه ما این ماشین رو میدیم به شما و تحویل بده، حالا میشه مالک، نه که از قبل مالک بوده، الان میشه مالکش. روشنه چی عرض کردی؟ این اثر بزرگی است. بعضی از آقایون برای بچه هاشون مثلا ملکی رو میرن به نام میکنن، ولی اون چیزی که به نام کردن در اختیار خودشون رو تحویل بچه ها نمیدن و میگن باشه بعد از فوت. اگر این چنین باشه ولو سند به نام بچه هاست، چون تحویل نداده همچنان در ملک خودش باقیه. لذا اگر مثلا یه جوری تقسیم کرده که این شکل از تقسیم مطابق با ارث نیست، مثلا پسرها و دخترها رو یه جور تو این ملک رفته براشون سند گرفته، اگر این چنین بشه بعدن دخترها نمیتونن ادعا کنن که ما بر اساس این اسناد این مقدار از این خانه یا این ویلا یا این مغازه یا هر چی که هست ما این مقدار مالک هستیم. حق چنین چیزی ندارن، مگر اینکه برادراشون سایر و راست اونا بدانند مسئله را و بعد قبول کنند این مورد رو، تا اونجا بپذیرن مانعی نداره. ولی اگر اینا میپذیرن چون مسئله بلد نیستن، اینجا بیفایده است. توجه کردید؟ اینجا بیفاید است، باید بداند بعد قبول کنه. اینجا یک راه حلی وجود داره که ساده تر میکنه کار رو. فرض بفرمایید شما میخواید یه مغازه رو به نام بچه هاتون کنید، به نام همسرتون کنید، ولی نمیخواید تحویلشون بدین، هم میخواید ببخشید هم میخواید در اختیار خودتون باشه، زمام کار در دست خودتون باشه. شما اینجا از نظر شرعی چه راهی رو میتونید طی کنید که به این نقطه برسید؟ راه حلش این میشه، شما این مغازه رو واقعا ببخشید، به بگید من بخشیدم به توی پسر، بخشیدم به شمای دخترم، درسته؟ 4 تا وارث دارید، 2 تا دختر مثلا 2 تا پسر، میگید مثلا من اینا رو یکی یه دنگونیم به شما میبخشم، اونام قبول میکنن، سندم به نامشون میخواید بزنید خب بزنید. بعد از اونها، خوب دقت کنید، از اونها وکالت بگیرید که شما به وکالت از اونها تو این مغازه به عنوان وکیل اونها این مغازه رو در اختیار بگیرید. این مغازه رو شما به خود اونها بدید یا به وکیلش، خب خود شما وکالت بگیرید. اگر این وکالت رو گرفتید و در اختیار گرفتید به عنوان چی؟ وکیل اونها، در این صورت این مغازه وارد ملک اونها میشه و در این حال شرط هم میکنید که تا وقتی مثلا خودم زندم منافع اینجا مال من خواهد بود، بعد از من شما بیاید توش تصرف کنید. اینجوری بشه الان وارد ملک اونها میشه. الانی که میگم یعنی الانی که شما به عنوان وکیل اونها این ملک رو در اختیار میگیرید. اما صرف این که سند بزنید فکر میکنید تمام شد، چنین چیزی فقها قبول ندارن، چون شرعاً در هبه قبض شرط مالک شدنه و اگر بین اون عقد هبه، اون گفتگو یا اون سند و قبض دادن یعنی تحویل دادن بین او و این فوت اتفاق بیفته، اون عقد که ان لم یکن خواهد بود و اثری نمیکنه. اما اگر شما عقد رو انجام دادید، یعنی سند رو زدید مثلا به نام او، یاد گفتگوی شفاهی کردید و بعد هم به وکالت از اون کسانی که بهشون بخشیده اید این ملک رو شما تصرف بکنید، این تصرف شما در حکم قبض دادن به اونها یعنی تحویل دادن به اونهاست، این کار رو از جهت شرعی تمام میکنه. این راه حلی است که وجود داره. امیدوارم تونسته باشم زوایای مسئله رو در حدی که محل ابتلاء عموم شماست به عرض رسونده باشم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله و سلامه علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب شب شهادت حضرت زین العابدین علی ابن الحسین صلوات الله و سلام علیه. بر حسب روال شبهای گذشته یک آیه رو اینجا عرض بکنم و یه نکته در اطراف این آیه شریفه و یه چند کلمه هم درباره حضرت امام سجاد علیه السلام تقدیم کنم. لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين. پیغمبر ما هرگز و هرگز چشمت را ندوز، چشمت را نکش به سمت اون چیزهایی که ما نصیب کفار کردیم، نصیب دیگران کردیم. چشمتو بلند نکنه میچیه. این آیه شبیهش در ما این آیه الان تلاوت کردیم در سوره مبارکه هجره. اواخر سوره طه هم نظیر این آیه است. اونجا به این صورته: لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیاه الدنیا لنفتنهم فيه و رزق ربک خیر و ابقا. ای پیامبر ما، چشمت را نکش به اون سمت، ببین که ببینی خدا از خوشی‌های دنیا چه چیزهایی رو در اختیار دشمنانش، در اختیار مردم اهل دنیا قرار داده. این کار رو نکن. ما اگر به اونها چیزی دادیم، برای اینی که اونها رو بیازماییم. و رزق ربک خیر و ابقا، رزق خدای مالک تو، رزق پروردگار تو هم بهتر است هم باقی ماندنی تر است. مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه در کتاب المحجة البیضاء این روایت را آورده که روزی کاروان شتران 10 ماه آبستن عبور میکرد که بهش عرب میگه اشار. اشار یعنی شترانی که عشر هستن، یعنی 10 ماه آبستنن. خود شتر حیوان گرانیست. اگر شتر حامله باشه خب قیمتش میره بالا، اگه 10 ماه حامله باشه نزدیک زایمانشه. در حقیقت کسی که مالک این شتره دوتا شتر داره. و اگر یه کاروانی از اینها باشه ثروت قابل توجهی میشه. خدا در سوره مبارکه یه تکویر اذا الشمس کورت، خدا میفرماید و اذا العشار عطلت، زمانی که در قیامت عشار رها میشود، یعنی اون کاروان شتران 10 ماه آبستن رو ول میکنه صاحبش. این کنایه است از یه ثروت عظیم، ثروت خیلی بزرگ. انقدر گرفتاری قیامت بزرگه که افراد به این چیزا کاری ندارن که چی داشتن، چجوری اموالشون، چجوری ضبط کنن. اینجوری نیست، اصلا رها میشه. و اذا العشار عطلت، کاروان شتران 10 ماه آبستن که عشار باشه رد میشد. در روایت داره اصحاب رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینا شروع کردن به تماشا کردن، برانداز میکردن این کاروان رو، سرش کجاست، این کاروان شتر تش کجاست، چجوری هن، چند میارزه. همینجور مشغول دیدن و مثلا گفتگو در این باره بودند و به این صورت بود. چشم شریف اون بزرگوار افتاد، تا افتاد به این کاروان حضرت چشمشون رو برگردوندن، به سمت دیگه نگاه کردن، یه جوری که معلوم بود حضرت میخواد نگاه نکنه، نه اینکه مثلا یه چیز دیگه پیش آمده بود حضرت روشون رو برگردن اون طرف. معلوم بود حضرت اعراض دارند از نگاه کردن به این کاروان شتران 10 ماه آبستن. اصحاب متوجه شدن، عرض کردن یا رسول الله شما نگاه کنین، لذتشو دست کم ببرین که چیه این. به قول قدیمی ها حظ بصر، حظ بصر ببر. اینه که به اون حضرت عرض کردن، پیغمبر اکرم این آیه رو تلاوت کردن که خدا به من در قرآن به صورت مؤکد دستور داده که من چنین نگاهی نکنم. لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فيه. هرگز پیغمبر ما، هرگز، با نون تأکید ثقیل است، یعنی نگاه نکن، نکن که نکنی، یا هرگز و هرگز نگاه نکن، چشمت را ندوز، که ما به اینا چی دادیم؟ خب این داستان فقط مال شتران ده ماه آبستن نیست، مال خیلی چیزای دیگه هم هست. این خانوما مثلا یه دفعه نگاه میکنم جهاز فلان کس، بعد یه آرسه ورندازی میکنن. این مسئله در دل اونها یه آثار میگذاره. همینجور آیون نگاه میکنن که طرف این بند خدا چه ماشینی داره، چه ساختمونی داره، چه پاساژی داره، چه امکاناتی داره، بررسی میکنن. این اثر منفی میگذاره روی انسان. یکی از آثارش اینه که انسان رو نسبت به اون چیزایی که خدا بهش داده غافل میکنه، بلکه نه تنها غافل میکنه، یه مقداری انسان رو شاکی میکنه نسبت به خدا. تو ذهنش این میاد که آخه ما هم یه سردگوشیم، ما هم آدمیم، ما هم دل داریم، ما هم بالاخره چنین و چنانیم، به خصوص اگه با طرف مقابل یه آشنایی و یه قرابتی داشته باشن. اگر او بند خدا قبلا هم عقبتر از او بوده، حالا اینجوری شده، این مسئله دیگه بیشتر برای او ایجاد مسئله میکنه. انسان رو نسبت به نعمتهایی که خدا بهش داده، انسان رو نسبت به این نعمتها غافل میکنه، شکر این نعمت رو نمیتونه به جا بیاره و نسبت به این نعمتها لذتی هم که بنابود ببره نمیبره. چرا؟ چون همه تو ذهنش اینه که اون یکی ببین چه لذتی داره میبره، ما چی هستیم؟ توجه میکنی؟ لذا به ما گفتن که در امور دنیوی هر چی که میخواد باشه، به خصوص چیزای مالی، خودتونو با پایین دستتون مقایسه کنید، نه با بالا دستتون. اصلا نگاه نکن حالا هر چی داره، خیلی خوب داره دیگه، خدا به بعضی هم میده به بعضی هم نمیده. به اونا که نمیده از باب امتحانه، به اونایی هم که میده از باب امتحانه، همش امتحانه. حالا هر کی یک سری یه صندلی میشنن، گاهی هم صندلی ها رو جابجا میکنن، این وضعش خوبه و هم دارن یکی دیگه میذارن جاش، این ورن اینجا دیگه، اون وضعش بد میشه. تو حالت قبل امتحان بود، الان هم امتحانه. اگر اینجوری باشه نسبت به اون چه خدا به انسان روزی کرده، احساس شکر دست میده، ما ممنون خدا میشیم، لذت این مقدار نعمت هم بیشتر برای او حاصل میشه تا اون حالت قبل. اصلا ول کن چی داره. ما اگر این گونه باشیم، وقت بچه‌هامون هم میتونیم بهشون بگیم اینجوری باشن. و الا اگر دائما تو خونه ما صحبت اینه که فلانی اینو داره، اون یکی اون داره، امکانات موبایل این یکی اینجوریه، امکانات نمیدونم گوشی تلفن اون یکی اونجوریه، این خونهش دارای چه شرایطیه، اون آپارتمانش چجوریه، محله اینا چه مزیتی داره، همش تو این حرفا باشیم که اگه حرفای خوب بزنیم تازه ایناست، حرفای دیگه بزنیم که واویلاست. اگر اینجوری بشه بچه ما تو ذهنش اینجوری میاد و اینطوری بزرگ میشه که باید اصلا زندگی همین هاست دیگه، باید دنبال همین چیزا بود، بله همین ها واسهش میشه ارزش. ما با عملمون تربیت میکنیم نسل بعدیمون. لا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی از واجم من هم، نگاه نکن که خدا به دیگران چی داده، هر چی داده همش از باب امتحانه، به مام که داده یا نداده از باب امتحانه. و رزق ربک خیر و ابقا، اونی که خدا به تو داده او واسه بهتره. توجه کردی؟ این بهتره، بهتره به لحاظ اینکه خدا انتخاب کرده بهتره ها. عکسش هم انتخاب میکرد بازم او بهتر بود، چون او انتخاب کرده، چون او انتخاب کرد. این یه مسئله است که حالا توی جهات دیگه هم هست. فرض کنید یه آقایی عیال خودشو با زنان دیگه مثلا مقایسه میکنه. همه زن دارن، مام داریم. همه شوهر دارن، مام داریم. همه دوماد دادن، دارن، خدا به ما دوماد داده. همه عروس دارن، ما خدا به ما چیشی داده. این همون نگاه کردن به امکانات دیگری، حالا این پولی نیست ولی به این صورته. اگر نگاه کنی به پایین دست خودمون، این مسئله واسه همون ایجاد شکر میکنه. خدا گذشتگان شما رو رحمت کنه. مرحوم پدر من خیلی ضعیف الجسه بود، خیلی ضعیف الجسه. من یه چیزی الان میگم شما شاید باورتون نشه، ایشون مجموع وزنش زیر 40 کیلو بود، وزن بدنش زیر 40 کیلو بود. قشنگ به راحتی با یه دست میشد بلندش کن. یه اواخر اون که مجبور بودیم گاهیشون رو جا به جا بکنیم، اصلا به اون هیچ فشار نمیومد، چون یه جوجه ای بود تقریبا. و خیلی ضعف این اواخر اون بهش مستولی شده بود، جوری که حتی صدای او جوهره نداشت. این اواخر که اصلا گاهی به خاطر ضعف چشم خودشو باز نمی کرد، چون همین مقدارمش فشار می آمد. بیدار بود ولی چشمشو باز نمی تونست بکن. قبل از اینکه به این حالت این چنینی بیفته، یکی از همسایه ها ودود به عیادت ایشون، بهشون گفت تو حاج آقا چطور حالتون؟ به جای اینکه بگه، عرض به حضورتون که قلبم درد میکنه، پام چنینه، کمرم چنینه، همچون بشموره، این لیست این بیماری هاشو بشموره، یه جمله گفته و گفته الحمدلله بدتر از من خیلی هن. بدتر از من خیلی هن. این یعنی همون نگاه کردن به پایین دست، درسته؟ وقتی این چنین باشه الحمدللهش الحمدللهست، ولی بندم ممکنه گاهی بیام الحمدلله. الحمدلله یعنی خدایا حساب کار خودتو داشته باش. الحمدلله، این یه الحمدلله است، یه الحمدلله اینجوریه که خب بدتر از من خیلی هم، الحمدلله میشد خدا بیشتر از این بله منه گرفتار کنه، بیماری بده، مصیبت بده. لذا روحیه شکر در انسان پدید میاد و اعتراض به خدا هم نمی کنه. اون نعمتایی هم در اون که داده خدا بهش، در حد زیادی لذتش رو میتونه ببره اینجوری، وگرنه کوفتش میشه. الله کوفتش میشه. خب این از این آیه. اما شب حضرت زین العابدین علی ابن الحسین صلوات الله و سلام علیه. خب امام سجاد صلوات الله علیه در یه دوران بسیار عجیبی زندگی میکرد و شرایط اون حضرت به گونه ای بود که بنی امیه پس از حادثه هولناک کربلا و جنایت بی نظیری که انجام دادند در واقعه عاشورا، تا مدت زیادی بدمستی میکردن، هر غلطی میخواستن دیگه میکردن و کسی جلودار اینا نبود، کسی جلودار اینا نبود. بعضی میگن که فرق یزید و معاویه تو این بود که یزید آدم حتاکی بود، معاویه اونجوری حتک که نمیکرد. اما حرف خیلی عجیب غریبیه این، چون بعد از یزید اونایی که اومدن بعضیشون خیلی حتاکتر از یزید بودن و اینا معاصر با امام سجاد و حضرت امام باقر علیه السلام بودن. بعضی از این خبیث ها وقتی میخواستن شراب بخورن، شراب رو تو جام نمیریختن بخورن، یه حوضی درست کردن پر شراب، بعد میرفتن تو این حوض، اینقدر زهرمار میکردن که ارتفاع این حوض به طور محسوس کم میشد و اینقدر حالت مستی بهشون شدید دست میداد که گاهی اینا میادن صبح، حالا شب تا صبح به کسافتکاری و میگساری و امثال اینها گذروندن، صبح میامدن واسه نماز جماعت. بعضی وقتا چون خیلی دیگه سری کیف بودن نماز صبح 4 رکعت میخوندن، بعدش برمیگشتن به مأمومین میگفتن اگه شما دلتون بخواد بیشترم میتونیم بخونیم. بعد مأمومین میگفتن ندی واسه امروز بس باشه همین مقدار. هیچ حساب کتابی نداشت، خیلی علنی هتک میکنن. تفعول به قرآن زد یکی از این خبیث ها، گویا ولید ابن یزید ابن عبدالملک تفعول به قرآن زد، آیاتی اومد و استفتحوا و خواب کل جبار عنید من ورائه جهنم و یسقا من ماء صدید یتجرعه ولا یکاد یسیغه و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت و من ورائه عذاب غلیظ. خواست حال خودش از قرآن ببینید چجوریه. آیه درست نشونه خودشو داد که اینا یک جباران سرکش و معاندی هن. منتظر این باشن که جهنم رو بهش برسن، اونجا بهشون جرعه جرعه از ماء صدید می نوشانند، یه چیزی که هرگز گوارایی نداره. و تازه پشت سر او یه عذاب بسیار شدید و غلیظیه. وقتی اینجوری شد از قرآن عصبانی شد، تیر و کمان برداشت، قرآن هم گذاشت یک گوشه‌ای و قرآن رو بهش تیراندازی کرد که قرآن پاره شد در اثر این تیراندازی و شعر میخوند که تهددنی به جبار عنیدی، تو منو تهدید میکنی که جبار عنیدم، ها انا جب و ها انا جبار عنیدو، بله بله من همون هستم که تو گفتی، همون جبار سرکش و معاند منم. اینجوری بودن اونا. زین العابدین علیه السلام و امام باقر صلوات الله علیه اینا توی همچین عصری زندگی میکردن. زین العابدین صلوات الله علیه معاصر بود با عبدالملک مروان خبیث، که این عبدالملک یکی از دست گلاش حجاج ابن یوسف ثقفی بود توی کوفه، تو استان کوفه. کوفه هم اسم شهر هم اسم یه منطقه است که چه زندان فوق العاده وحشتناکی تو اون منطقه ایجاد کرده بود. زندانی که سقف نداشت، روزها تابش آفتاب، شبها سرما، هیچی هم بهشون نمیداد. وقتی هم بهشون برای نگهداری خودشون از سرما و گرما، اگر روزها از شدت آفتاب میخواستن بیان در سایه دیوار قرار بگیرن، یه مأموری نگذاشتن رو دیوار حرکت بکنن که اینها رو از اون بالا بزنن که اینا در سایه دیوار قرار نگیرن. جرم اینا چی بود؟ جرمشون این بود که اینا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دوست دارن یا احتمالاً دوست دارن. توجه میکنی؟ احتمالاً دوست دارن. ما در یه دوران خیلی ساده تری از یه جهت داریم زندگی میکنیم برای مشکلات دین داریمون. اگه اون زمان مثل بنده ای می بودیم، نمیدونم چقدر بند و آب می دادیم، چی کار می کردیم نمیدونیم. تو اون دوران اینجوری بود. غذایی که به اینا میدادند غذایی بود که آردش رو گفته بود با خاکستر قاطی کنن و خمیر کنن با هم اینجوری نان اینچنین بپزن بدن به اینا. اصلا نان قابل خوردن نبود و اگه میخوردند باید خاکستر هم همراهش میخوردن. اینجوری بود. آبی که به اونها میدن فقط نان و آب میدادن. آبی هم که میدن آبی گندیده بود، آبی که متعفن بود. همه اینا جرم چی بود؟ محبت امیرالمومنین علیه السلام یا احتمالاً محبت امیرالمومنین. تو این دوران امام سجاد علیه السلام هست. حضرت تو اون دورانی که انتساب به امیرالمومنین، محبت امیرالمومنین جرمه، یه جور رفتار رو داشتن که در این حال حکومت بنی امیه بهانه‌ای به دستش نیامد تا اون بزرگوار رو مورد تهدید قرار بده و اون حضرت رو بیاد و اینجور مضیقه ها رو در باره اون حضرت پیاده کنه. گرچه سرانجام حضرت رو شهید کردن، اما در این حال رفتار حضرت یه رفتاری نبود که خیلی تحت فشار باشه. بله، مردم به امام سجاد علیه السلام توجهی نداشتند. البته آرام آرام به اون حضرت متوجه شدند، کم کم، جوری که اواخر عمر حضرت، زمانی که هشام بن عبدالملک به عنوان خلیفه است، یه روز هشام اومد در زمان حج توافش رو که انجام داد، که محافظ خیلی داشت، توافش رو که انجام داد اومد بره به سمت حجرالاسود که حجرالاسود رو استلام کنه ببوسه. بعد از پایان توافش اونقدر ازدحام جمعیت بود، با اینکه پاسبانان و پاسداران خیلی قوی پنجه‌ای رو داشت، اینا نتونستن جمعیت رو بشکافن. آخر منصرف شد، رفت اون طرف در نشست، یه جای مسلط به مسجد الحرام، همونجا نشسته بود. یه عده‌ای هم همراهش بودن. یه دفعه دیدن که یه آقای از در وارد شد، جوانه ولی بسیار نورانی و آثار سجده به صورت خیلی واضحی در پیشانی این آقاست. از در که وارد شد، تو اون مسجد الحرام شلوغ مردم کوچه باز میکردن، اون بزرگوار به راحتی تو این کوچه‌ای که مردم باز میکردن آمد، توافش رو هفت شوط انجام داد. در پایان تواف هم خواست بره به سمت حجرالاسود، همون مردم به راحتی کنار رفتن. این بزرگوار رفت بدون هیچ مانعی، حجر رو استلام کرد، بوسید، آمد کنار. اطرافیان هشام از هشام پرسیدن آقا این کی بود اینجوری؟ هشام شناخت زین العابدین علیه السلام رو، ولی به دروغ گفت نمیشناسم. فرزدق یه شاعری بود که خیلی تو دربار بنی امیه جایگاه داشت، پول میگرفت، شعر به نفع اونا میگفت، هست اشعارش هست، اصلا زندگیش از این راه میگذشت، یه زندگی کاملا حلال. بگه سر تو مثل چی میمونه، دومت مثل دومت چی میمونه، سومت چجوریه، با شعر تا اونا کیف کنن و پول یاموف بدن به این. غیر از این هیچ نداشت، هیچ هنری نداشت. فرزدق اینجا چجور شد که نور ولایت امام سجاد علیه السلام یه دفعه او رو به خودش جذب کرد؟ شاعر بدیهگوی نیست، بدیهگوی یعنی یه دفعه شعر گفتن، شاعر بود که خیلی رو اشعارش فکر میکرد و میگفت. اما یه رقیبم داشت که با او خیلی رقابت میکرد، من اسم اون رقیبش یادم رفته تو تاریخ چیه. اینا اشعارشون رو با هم هی مقایسه میکردن که کدام از جهت فن شعری قوی تره و آدمایی که شعرهایی که توی همچین رقابتی بیفتن از گفتن شعرهای ارتجالی و بلبداهه حتما خودداری میکنن، چون شعر رو میخوان مینیاتوری کنن، ظرافتهاش رو بیشتر کنن و امثال این چیزا. اما اونجا فرزدق یه دفعه شروع کرد به گفتن و معرفی زین العابدین با اشعاری که در قیاس با بقیه اشعار هم از جهت صناعت شعر عرب یه برتری داره، و شروع کرد به گفتن هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. این آدم میدونی کیه؟ این کسیه که جای قدمهای پاش رو تمام این سرزمین مکه و اطراف او میشناسن. این خانه او رو میشناسه، منطقه حرم میشناسه او رو، منطقه بیرون از حرم میشناسد. هذا ابن خیر عباد الله کلهم، هذا التقی النقی الطاهر العلم. این فرزند بهترین خلق خداست، این یه آدم با تقواست، این یه آدم پاکیزه است، پاک و یک پرچم هدایته. شروع کرد به گفتن، 40 و چند بیت رو ارتجالاً گفت، خیلی به پر قبای هشام برخورد که ما این مقدار او رو با پول خودمون پروراندیم، حالا الان از دشمن ما یعنی زین العابدین علیه السلام اینجوری تعریف میکنه. اینو گرفت و زندانیش کرد توی زندان بین مکه و مدینه در یه منطقه بد آب و هوا. زین العابدین علیه السلام برای او یه کادو فرستادند، 12,000 درهم. این نپذیرفت، پیغام داد که من این شعر رو به خاطر خدا گفتم، نه برای گرفتن صله، مثل بقیه پولا اشعارم نبود. امام سجاد علیه السلام باز پس فرستادن، فرمودن که اجر تو پیش خدا محفوظ، ولی اونی که ما به دادیم بر نگردون. بعد از یه مدتی پیغام داد به امام سجاد علیه السلام که آقا اینا قصد جان منو کردن، میخوان منو بکشن. حضرت عنایتی کرد، دعایی کرد، او از زندان خلاص شد. وقتی خلاص شد یه آدمی بود که هیچ کاری نداشت، هیچ عرضه‌ای هم نداشت غیر از همون کار قبلی. الان هم که دیگه دستگاه بنی امیه او رو نمیگیره، اومد پیش امام سجاد علیه السلام عرض کرد آقا من هیچ عرضه ندارم، فقط شاعرم. حضرت بهش یه مقداری دادن، فرمودن این به اندازه 40 سال تو. چقدر میگرفتی؟ اول پرسیدن چقدر میگرفتی از اونا، او گفت رقم حقوقشو. حضرت به اندازه 40 سال بهش دادن. فرمودن که اگر بیشتر از این مقدار نیاز میداشتی میدادیم بهت. جالب اینه که این شخص با این پول زندگی کرد، سر 40 سال بعد از دنیا رفت. خب عرضم تمام. انشاءالله اگر عمری و توفیقی باشه فرد شب قدری بیشتر درباره امام سجاد علیه السلام عرایزی رو عرض کنم. سهل ابن سعد ساعدی میگه وارد شهر دمشق شدم روز اول ماه سفره، دیدم مردم لباس نو پوشیدند، به یک دیگر تبریک میگن، دف میزنند، کف میزنند، هلهله میکنند، شادی میکنند. بساط جشن و سرور به پا کردن. من تعجب کردم، پرسیدم که شما یه عید تازه ای دارید که من بیخبرم؟ گفتن نه، این جشن ما به شکرانه این است که یزید خارجی را که علیه او خروج کرده، او را کشته و زن و بچه او و اهل بیتش را اسیر کرده، ما داریم جشن شکر برگزار میکنیم. گفتم خارجی که بود؟ گفتن حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفتم از کدام در از کدام دروازه وارد کردند اهل بیت او رو؟ گفتن دروازه ساعات. میگه آمدم کنار دروازه ساعات، دیدم قوقای زین العابدین علیه السلام بر رویش داره، در حالی که قل جامعه به گردن اون حضرت است. لا اله الا الله، قل جامعه به یک آهنی گفته میشه که این آهن روی گردن قرار میگیره، دو طرف این آهن رو با زنجیر میبندن و از این طرف قفل میکنن، دست ها آویزان است و سنگینی این آهن به گردن قرار داره. میگه زین العابدین رو به این صورت بسته بودند، سرهای مطهر سید الشهدا و یاران اول حضرت رو مشاهده میکردم و شترانی که بر روی اون شتران بانوان اهل بیت علیهم السلام سوار شدند و مردم اطراف اینها دارن شادی میکنند. یه صحنه عجیبی بود، آمدم جلو، تو اون قوقا که مردم به زین العابدین جسارت میکردم، خودم رو نزدیک عرضت رساندم، عرضه داشتم، سلام کردم، عرضه داشتم آجان من سهل ابن سعد هستم از اصحاب جدتون رسول خدا، تو این موقعیت چی کار میتونم برای شما بکنم؟ حضرت به من فرمود پولی همراه خودت داری؟ عرضه داشتم بله یا عبد رسول الله. فرمود به این نیزدارها برو مقداری پول بده، این نیزه هایی که رؤوس مطهر بر اونهاست یا جلوتر ببرند یا عقبتر ببرند. مردم به خاطر نگاه به این سرهای مطهر کمتر چشمشون به خواهران و امه های میگه رفتم این کار را انجام دادم، برگشتم عرضه داشتم آه اگر فرمایش دیگری دارید بفرمایید انجام بدم. فرمود آیا پارچه همراه تو هست؟ عرضه داشتم بله یا ابن رسول الله. فرمود این آهنی که روی گردن من افتاده آفتاب بر او میتابه و بسیار گردن من رو آزار پارچه رو زیر این آهن بگذار. میگه همین که من پارچه رو آماده کردم این آهن رو برداشتم، دیدم خون تازه از گردن بود. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که میفرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات